أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. شهادت بنیانگذار مکتب تشیع جعفری حضرت صادق علیه السلام رو تعزیت عرض می کنم و امیدوارم که جان و نفس ما به نور الهی توان این رو داشته باشد که در سیر خودش با وسعت عالمگیری که دارد بتواند بهره ای از اون نور بزرگ که خداوند حضرت صادق علیه السلام رو مظهر اون نور کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد بهره‌مند بشه. شخصی است به نام عبدالله مبارک که شیعه نیست، چند سال شاگرد حضرت صادق علیه السلام بود است و چند سالی هم شاگرد ابو حنیفه. در وصف حضرت میگه انت یا جعفر فوق المدح والمدح انا انما الاشراف الارض انما الاشراف ارزن ولهم انت السما. میگه که جناب جعفر تو فوق مدحی. وقتی میخوایم راجع به تو مدح بگیم واقعا اذیت میشیم، چون کلمات توان ارائه اون معانی که میشناسیم از تو ندارد. انما الاشراف و ارزون و لهم انت السما. تمام بزرگان عالم حکم زمینی رو دارند که تو آسمان اون زمین. به واقع خدا باید کمک کنه که لااقل مثل اینهایی که یه کمی در دوران حضرت بودن یه جوری با حضرت آشنا شدن، با اینکه تو اون جو فوق‌العاده مسموم دوران اموی و عباسی قرار داشتند و نتونستند دراند از اون فضای مسموم، ولی لااقل متوجه عظمت حضرت شدند. همینجا عرض کنم که این سوال رو در جایش خودتون تحقیق بفرمایید که خب پچرای ناشیه نمیشدن. اصلا زمانه این نبود که حضرت کسی را دعوت به تشیع بکنه، اینا همطور زاویت هم داشته باشید. خیلی مسئله مبهم و ظلمانی شده بود فضا، خیلی کارهای دیگه مونده بود. بنده به این نیت که اگر ما شرایط زمانی و مکانی حضرت صادق علیه السلام را بشناسیم و بعد به عنوان یک امام معصوم ببینیم که حضرت تو این شرایط چطور عمل کردند، یه امام معصوم تو این شرایط اینجوری عمل کردن، یه حجت بزرگی میشه برای ما که در این شرایط خودمون چطوری از حضرت رهنمود بگیریم. به خصوص که خصوصیاتی در حرکت حضرت میبینیم. عرض میکنم همه، حالا واقعا آدم نمیدونه از کجا شروع کنه. فوق العاده وسعت دارد در کارش. بند این دو نکته را یادداشت کردم در تفسیر حرکات حضرت و بعد عرایزم خواهم کن. اولا متوجه آینده‌داری تفکر شیعان حضرت، درست همون چیزی که حضرت ابا عبدالله در روز عاشورا می‌دیدند. با همه این اسب دوانی ها این مکتب، مکتب آینده است، پس برای آینده تغذیهش کنیم، بپرورانیمش، تجهیزش کنیم. نکته دوم این که حضرت با این دید که متوجه بودن تشیع مکتبی است که آینده دارد، برنامه خودشون رو بر همین اساس ریختن که برای آینده این مکتب رو تنظیم کنند. خیلی سوالها اگه این روش تأمل بشه جواب داده میشه. آینده داری یعنی چه؟ خودش یه بحث از امروز تو دنیا. مثلا شما ببینید، شاید دقت کردین، گاهی طرف اصلا نمیتونه درک کنه که این حرفا آینده چی به سرش میاد. فعلا میخواد شما بزنه و حرفش حاکم کنه. اما این آدم ها میدونین که آینده نمیشناسن که بخوان برای آینده کار کنن. عموما بر همین هم دیدین دنبال قدرت میرن، یعنی میخوان با قدرت. چرا؟ چون حاله را میبینن. مشکل بنی العباس با بنی الهاشم یا بنی امیه با بنی هاشم اصلا تو همینه. بنی هاشم متوجهند که مکتبشون آینده دارد، بنابراین طوری باش برخورد میکنند و تنظیمش میکنند و خودشون درش قرار میگیرند که به وسعت آینده وارد مکتب بشن. در صورت که ببینید بنی الامیه اصلا اینا رو نمیفهمه. با این دید بنی امیه رو مقایسه کنی، از که میان سر کار اصرار فقط باید از خودمون باشه. اصلا نمیفهمه از خودمون. شما که ملت نیستید، فرض میگیریم عضوی از ملتیم، خب این که نمیذاره شما بمونید. این که میبینید شورش های عمومی میشه، بحران به اصطلاح مردمی پیش میاد، اینا رو بشنه وقت بعد مقایسه کنید با روش حضرت صادق علیه السلام و حضرت ابا عبدالله و حضرت امام سجاد علیه السلام. فرق نمیکنه. این نگاه به این که این مکتب آینده داره هم باعث شد همی حالا اینا سالم بمونند و سالم بسازند بقیه را، هم این مکتب افق تاریخ رو میخواد روشن کنه که بحثش مفصل است و در تفسیری که داریم والعاقبت للمتقین حضرت امام باقر میفرماید یعنی ما عاقبت مال ماست. بعد میفرماند وقتی ما اومدیم دیگه سر کار، دیگه حکومتمون به کسی دیگه عدور نمیکنه. یعنی تمام افکار ملت متدین طالب بقای ما میشن. من این جمله را یادداشت کردم که حضرت صادق علیه السلام متوجه بودند رسالت بزرگی به عهده دارند و نهایت تلاش را کردند و از خدا هم متواضعانه تقاضا نمودند که در این مسئولیت موفق باشند. هم در مورد حضرت ابا عبدالله خب برادون سوال است که چرا حضرت اینقدر با وسواس، با تعبیر منه، کربلا را تنظیم کردند. به مردم کوفه میگن میخوایم برمیگردیم، اینقدر نصیحت میکنن. بعد میبینین خود راوی میگه وقتی که دیگه حسین در قتلگاه افتاده بود و میدونست دیگه دارن سرش رو میخوان ببرن، دیدم بسیار بانشات و خندان است. خب ما اینجور میفهمیم که حضرت به لطف الهی دیدن اون رسالتی که به عهدشون بود رو به لطف الهی به بهترین نفع تونستن به انتها برسونن. حالا دیگه وقت خنده است. اگه انشالله فرصت میشد به لطف الهی، یعنی واقعا گاهی زبان سخن گفتن رو زمانه برای امام صادق هنوز ندارید، مطمئن باشید، اگه یه روز خدا کمک میکرد زمانه آماده میشد، همینطور که خیلی از بعض جهات آماده شده، ما مثل همین که مثلا حضرت ابا عبدالله رو تا حدی دیگه در یک زمان نسبتاً طولانی میتونیم طرح میکردیم، فوق‌العاده مکتب عجیبی است مکتب حضرت صادق. یه سری سوالایی که خیلی برادون هست و منم نمیدونین چطوری ازش باید در نمیدونین حضرات نمیگم، اما روح زمانه این همه کوتاه اومدن حضرت در مقابل به خصوص منصور دوانقی برای چی؟ یعنی این واقعا حضرت تلاششون این بود که حکومت دست نگیرن. عجیبه زران محمود، شاهدم آوردم هم از صحبت خودشون هم از بقیه. چرا؟ نه اینکه معتقدن که غیر خودشون باید حاکم باشه، نه، مثلا یه جمله هست مثلا میفرمان که یکی از علمای اهل سنت این رمزه کتاب خوبی راجع به حضرت صادق نوشته است و اینم یه قصه است که اونا بهتر از ما امام صادقا میشناسن، خدا میدونه، علماشون عرض میکنم، در من ادعا دارم یعنی علمای اهل سنت بهتر از ما امام صادق رو میشناسن. حالا دلیلم داره، البته چون حضرت صادق در جهان اسلام حضور داشتن فرق میکنن با بعضی ائمه ما. این آقا از علمای مصری هم هست، میگه که المسلمون ایام اذن احوج الیه لیعلم منهم الیه لیحکمهم لیعلمهم منهم الیه لیحکمهم. میگه که اون زمان اینقدر که جهان اسلام نیاز داشت که امام صادق به اونها تعلیم بده، نیاز نداشت که بیاد حاکم بشه. دوباره عرض میکنم این که بینید، حالا میگم اگه بابش رو کنیم خودش یه بحث از عزیزانی که میخوان تحقیق کنن، یکی از کاراشون این باشه این احضارهایی که منصور دوانقی نسبت به حضرت انجام ده، بارها حضرت رو از مدینه میکشونده بغداد، بعدم مثلا جملاتش این است دیگه، بارها میگفته که قتلنی الله ان لم اقتلک، خدا منو بکشه به طور نکشه. بعد حضرت فهمیدن خب چرا شروع میکرده، چرا این کار کرد، یعنی واقعا میموندن از اون ور میدیدن که این همه حرف حقش حاکمیت است، از این ور بعد حضرت گفتن از کجا میگو، شروع میکرده است که آقا خبر به ما دادن که شما میخواید به ضد ما کودتا کن، حضرت فهمید دروغ میگفت، دروغ میکرد، حتی در این که میبرد از طرف هم گفت این گفت، حضرت گفتن دروغ میکرد. بعد منصور میگفتن قسم بخور، یارو بیچاره قسم خزن بخور، نه اینجور که من میگم قسم بخور، همونجا حضرت بهش گفتن اینجور قسم بخور که من راست میگم، قسم خود در جا مرد. خود منصور میگه بکشیدش ببندش از دربار بشه. حالا این نمونه بارها حضرت مثلا باز جمله شکنه ببینید، این میفرمان که منصور ما رو تو مدینه حبس کردیست، حاضرم و از من لهم ان لا نخرج علیهم ابدا، حاضرم ضمانت بهش بدم که من هرگز ضدش خروج نخواهم کرد. باز یه جا دیگه میفرمان که یعنی شخصی است به نام سلیمان بیرون شهر است، بعد حضرت میفرماند کاش ما میتونستیم با شما نشست و برخاست داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم. حاضرم به منصور ضمانت بدم که عزم و عزم له ان لا یجیء من ناحیتنا مکروه ابدا. ضمانت بدم که آقا از ناحیه ما هیچ چیزی که ناراحتش کنه انظر حاکم که حاکمیت شه به هم بزنه، ما حاضرم ضمانت بدیم که نمیخوایم کار بکنیم. یعنی این که بعد میمونید آخه یعنی چه؟ آخه اسلام که همه حقیقتش اینست که تمام مناسبات بشری رو در اختیار بگیرید، حکومت، سیاست، تربیت، نمیدونم همه اینا. اینه که اینجاست که باید اول بریم تو این فکر این چه شرایطیست که حضرت میبینن واقعا جاش نیست. حتی شما رسیدین هم فرمایشات آقای مطهر رحمت الله علیه رو در مورد حضرت صادق علیه السلام بخونید، هم ارشاد مفید رو بخونید. این قضیه که میگم اونجا هست دیگه، که خب میدونید که اینا وقتی بنی الامیه تضعیف شدن دو جریان تلاش کردن حاکمیت دست بگیرن. یکی بنی الهاشم به رهبری عبدالله ابن حسن مصنع، یعنی پسر حسن مصنع، یعنی جریان بنی هاشم، اما رگه چی؟ امام حسن، همان بنی العباس. با جالب از این جلسه رو میدونین که همین عبدالله ابن حسن فرزاد امام صادق اومدن تو جلسه. حالا جلسه ایست که هم بنی العباس یعنی صفاح و منصور تو جلسه، همم که خب عبدالله ابن حسن. بعد حضرت صادق گفتن برای چی؟ گفت میخوایم که، یعنی پسر به اصطلاح حسن مصنع نوه امام حسن، گفت آقا میخوایم بالاخره حکومت دست بگیریم، حق ماست. حضرت گفتن این کارو نکن، وقتش نشده، زمانش نرسته. مهمترین قسمتی که عموما نمیشه تو مجامع مطرح کرد چون ظرفیت عجیب علم عمیقی میخواد، این زمانش نرسیده است. یعنی چی؟ اصرار که حضرت زمانش نرسیده است. اصلا از این فکر را نکن که میگه اینقدر عصبانی شد به اصطلاح این آقای عبدالله ابن حسن که یه تعبیر داریم هول داده ما داشته باشیم. همونجا حضرت اشاره کردن به صفاح، صفاح اولین خلیفه بنه، گفتن به شما، به پسر عموشون اینا گفتن به شما نمیرسه، این حاکم میشه بعدم داداشش و بعدم فرزندانش. حالا شما حساب کنید حداقل صفاح و منصور دوانقی این تو خاطرشون هست، اما از اون ورم خب اهمیت ندارن. یعنی میبینن این جریان امام صادق یه جریانیست که خیلی زنده و فعال برای آینده فکر میکنه. این بیچاره اینا رو سیاسیون که اینا رو نمیفهمن، میفهمه که اینا بالاخره از یه جهت مدعیان، ولی اینا نمیفهمه که حال وقتش نیست. من یکی از خواهشه که دارم اگه میرسیم تحمیل کنی روی این که مفصله و یعنی بیش از این حرف هاست، خودش ده جلسه میخواد که سندا و متونی که حضرت متوجه بودن که الان وقت حاکمیتشون نیست، اون فضا رو می هنوز هیچ چیزی تبیین نشده. همین حالا که امام باره ها حضرت امام بنیانگذار انقلاب، حداقل من سه بارش خودم یادم نیست، فرمودن این قصه را کجا ببریم که نگذاشتن ائمه ما حکومت کنن تا ما یاد گیریم. همین حالا که این همه سرمایه فقهی داریم، این همه مکتب امام صادق داریم، این همه کار شده است، هنوز میبینیم که یک دانشمند فقیه عالمی میمونه توش. در صورتی که انصافر حالا وقتش بود دیگه، یعنی خیلی، یعنی الانه دیگه خیلی شروع خوبی بود، دیدیدم که به این جهت نتیجه داد که به وقتش عمل شد، به وقتش عمل شد. خب من عرضم این است که ما اگه بخوایم حضرت صادق علیه السلام را جمع شخصیتشون را بررسی کنیم، اول باید تنگناهای زمان حضرت را بشناسیم، تنگناهای زمان حضرت و روش برخورد حضرت، که این دومیش وقتی معنا میده که اولیش معنا بده. این که بعضی از عزیزان میگن آقا چطوری کار کنیم جو با این بدی، نمیدونم این همه جو فرهنگی مسموم، اگر ما روش امام صادق رو و محتوای فکری امام صادق رو یه مقدار روش وقت بذاریم میبینیم. خب شما حتما قبول دارین که این لازمه شما یه سری به کتابای اهل سنت بزنین تا با من هم عقیده بشید که تأثیر حضرت امام صادق در جهان اسلام فوق‌العاده بوده است. جالب است بعضی از این دانشمنده اهل سنت بعضی روایت های حضرت صادق را قبول ندارن، وقت میزنن سر کلینی، چون اصول کافی اونجا خوب، کافی به طور کلی در جهان اسلام خوب جا افتاده است، میگن نه اینا رو کلینی پا حضرت گذاشته است، بی خود میگن، فهم تشیع ندارن، اما اینقدر امام صادق ارزش قائلن و عظمت قائلن که میگن نه نمیشه اینا گفت. که متاسفانه بعضی از آقایونم کتاب هایی که نوشتن، مثلا خب آره حضرت صادق دن که حالا زمینش هست که یه سری چیزا که آروم آروم میشه لاغر در بین شیعه و گفت بگن، از شیعه و تقیه میکردن، همون زمان هم از شیعه و تقیه میکردن، خواص رو میدیدن یه سری چیزا گفتن. خب بعد ما گاهی متاسفانه میبینیم بعضی ها یه جملاتی میگن که اینا نشونه اینست که شاگردی مکتب حضرت صادقا نکرد، همین کتابی که آقای مدرسی نوشته، حالا مساکن انگلستان نمیدونم یا آمریکا با اون دیدم نوشته است، اما خب حرفش بی خوده که چی؟ مثلا این که امام صادق میفرماد ما واسطه یه فیضی، ما اسرار داریم، چون اینا زمان امام صادق مطرح شده. خب نتیجه چی؟ نتیجه‌ای که خیلی نامرئی میخواد بگیره که خلاصه اینا مال ایناست، تو دین نیست. حالا جالب است آقا خودش هم شاگرد شیخ عبدالکریم حائری شیرازی، حائری یزدی میتونه. نه این که این جد عرض کردم که ما با هم تو این قضیه هیچ شبه و شکی نداریم که حضرت صادق موفق بودن. کی موفقن؟ تو اوج خفقان. خیلی مختصر من این بحث رو همین سایت لب المیزان اخیراً گذاشتم، اینا دیگه اونجا خودتون مطالعه بفرمان که این موفقیتشون ریشش کجاست، روشش چیه سو اینا. ولی تا اینجا خب حالا میخوایم بگم که تنگناها رو که بشناسید، محتوای نگاه حضرت هم که بشناسیم، روش حضرت هم که بشناسیم، خب نتیجه میگیریم. عرض شده از اونجا حضرت میان مثلا با امثال ابن ابوالعجا و با اون آدم های یه دنده زیر بار نرو، یه چیز عجیب و غریب بودن اینا، واقعا با سواد احمق، با سواد احمق. خب حضرت اونچنان اینا رو رام خودشون میکنن که هیچ وقت نه حضرت اونا رو تایید میکنن نه اونا حضرت رو، ولی زمینه نفوذ حضرت به عنوان یک شخصیت علمی بزرگ رو خود اینا عامل میشن، یعنی خود اینا عامل اثبات شخصیت علمی حضرت. این انا عجیبه. خب نمیخوام روش بمونم، وقت ما میره، اما خب شما میدونین که اینقدر موفق بودن که این 4000 نفر رو که شنیدن، اولا این روایتش مال شیعه تنها نیست، یعنی خود علمای اهل سنت به عنوان یه تحقیق اومدن راویان ثقه‌ای که از حضرت امام صادق روایت نقل کردن تا 4000 تا. به قول آیت الله تهرانی رحمت الله علیه، میگن دقت کنید این به این معنا نیست که شاگردان امام صادق 4000 تا بودن، نه بیش از این حرف هاست. یعنی یه محققی بعد از امام صادق اومده از راویان ثقه را اومده از در آورده است. این 4000 تا روایت از امام صادق نقل کردن، یعنی اینا مستقیما با امام صادق ارتباط شما. اینا دانشمندا، من اگه فرصت داشتم دانشمندای اهل سنتا که از امام صادق روایت نقل کردن لاغر میبردم اینجا. این حرفا شخصی است به نام علی وشا از اصحاب امام رضا شیعه است، ولی جمله شو ببینید اشاره میکنه به مسجد کوفه و میگهد ادرک تو فی هازل مسجده تس امعت شیخن کلون یقول حدسنی جعفر ابن محمد صلوات الله. میگه خودم تو این مسجد کوفه دیدم 900 تا عالم که حرفشون این بود که آقا چی؟ شنیدم از حضرت صادق روایت نقل میکردن. حالا لازم نیست که یه جلسه 900 تا باشه، میگه آقا من 900 تا رو شمردم، حالا امروز فردا 10 روز 5 روز تو این مسجد کوفه میدم. پس تو این که حضرت صادق موفق بودن که بحثی نداری. حالا سوال بعدی من این است که تو این جو خفقان که همه صداها بلند است که صدای حضرت صادق شنیده نشه، چرا این صدا بلند است؟ میدونی که اصلا جریان جبهش میگن پولاریسم معرفتی، یعنی همه بیان حرف بزنن، همه هم میدون داشته باشن، همه هم از اندیششون بگن تا گم بشه سخن حضرت صادق. یکی از حیله های خوب بود که بنی امیه به کار برد و بعدم بنی عباس، که آقا جامعه چند صدایی برای اون که اون صدای اصلی شنیده نشه. خب و این کار رو کردن. میدونی از جاسلیق، حالا اینا اشاره نمیخوام به اون بحثی که هست گذشته کردن بکنم، و ابن میمون و نمیدونم ابن مقفع و ابن ابل اوجا، خلاصه همه گبرا و بیدینا یه طرف، مسیحی ها، جاسلیق اصلا یعنی کاتولیک، عربا میگن جاسلیق، رئیس کاتولیک، رئیس یهودی ها، یعنی اندیشمندان اونا، از اون ور دانشمندان اهل سنت، این قهمیدون که امام صادق حرف نداره. حالا بعدش شو سوال داره چرا همه اینا از ابن میمون بگیره جاسلیق بگیره ابن مقفع، همه میگن که این یه چیز دیگه است. یه جلسه هست، حالا ارشاد مرحوم شیخ مفید تو ارشادش نوشته، میگه که نشسته بودن ابن مقفع و همین به اصطلاح ابن ابوالعجا، چند تا از این بیدین جبرا به قول خودمون کمونیستا، اینا نشسته بودن شاخ تو جیب ابن ابوالعجا گذاشتن. ابن ابوالعجا تو همشون خیلی مخ بوده است، داستانی هم داره، مسیدین نور کار کن. بهش گفتن که نمیخوای بریم حرفای اینا تمام کنیم تو مکه، حالا تو مکه تمامش کن، برو یه قرص ولوش کن، اینا دور وریاش معلوم بکشید براشون که حالشون نیست، بیچاره گول میخوره. میاد و شروع میکنه، میاد تازه قشنگم انصافاً آدم خوب حال گرفت است که آقا بسدون نیست که مثل حیوانات دوره آسیا میگردین در این زمین ها میکوبید، یعنی نعوذ بالله مسجد الحرام و کعبه که وسطشه میکوبید، چی میگوید؟ هیچ عاقل این کار را میکنه؟ آخه یعنی چه دور سنگشتن اینا، چی طوری مردم اینقدر عوام زده کردن؟ حالا به عنوان روشن فکر مفصل بحث میکنه. حضرت شروع میکنن، خب گوش میدن، بعد جوابش که میدن که خب نه خدا، اصلا از زاویه بهش میگن برهان لم شروع میکنن که خدایی که میخواد مردم رو هدایت کنه به این دلایل نبی میفرسته و به این دلایل نبی برای هدایت مردم برنامه میریزد و این برنامه اینه و خصوصیات شمه. آقا میمونه برمیگرده میگه خدا لعنتتون کنه، منو یه جایی میخواستین بفرستین یه زمین صاف و یه دوشک نرم، یه جایی فرستین یه زمین خشن و سخت، این چه کاری بود با ما کردی؟ حالا
چون نطق حضرت خودش یه بلاغت و سلاستی داره که ما نمیتونیم اینجا بحث کنیم. بحث کنم با این فضا داشته باشین که بنا عکسش بود. خواهش میکنم به این دقت کنید. انه گاردین، نمیدونم تایم، روزنامه ها، مجله، سایت ها، ایستگاه های خبری، ببینید اینا یه زمان فکرشون این بود اینقدر حرف داریم که دیگه اصلا حرف جمهوری اسلامی مثل مثلا حرف مثلا مر اون گروهی که گوشه مثلا هندوستان یه حرفی دارن همچی میکنیم جمهوری اسلامی ره که اینجور بشه. علم مثلا شما حساب کنید این چقدر فرقه ما داریم تو هندوستان، کو اینقدر فرقه هست که هیچ فرقه‌ای حرف برای گفتن نداره، فقط دورشون چهار تا جمع شدن. گفتن همچی کاری میکنیم با جمهوری اسلامی. خب خودتون از خودتون بپرسین واقعا شد؟ علی بفرمان که تنها تیتری که مردم از روزنامه بیشتر نگاه میکنن تیتری است که یه پای جمهوری اسلامی، رئیس جمهور ایران، اینا وسط باشه. این روش رو انصافاً ما در روش با خارج، یعنی دولت ما تو قسمت وزارت امور خارجه، از اول انقلاب تا حالا شاید بگم بهترین کارنامه جمهوری اسلامی توی روش با دنیای خارج بوده. همیشه هم اینجور بوده و به حمدالله میدونی که توی این قضیه مقام معظم رهبری صفر مدیریت میکنن، یعنی حتما میدونی تو وزارت امور خارجه وزرا حتما باید آقا نظر خاص داشته باشن چون میدونن پرشش چقدر است و باید با این روش خاصم جلو بره. اینو از این جهت عرض کردم که اینا یه همچی بلایی میخواستن سر امام بیارن. خب میبینیم که نشد، بحثش مفصله. حالا من یه نمونه باز میگم، اینا همش وقتمونو میگیره. شخص است به نام عمرو بن عبید، زعیم معتزله. اینکه اینا اومدن دو گفت، یعنی جریان فقهی و جریان کلامی را انداختن. معتزله شدیداً یونان زدن، اشعری ها از این برسی ها خرف زده، یعنی تعصب خرف، اون اینجوری، حالا تقدس معابی، مرجعه اونجوری دیگه، الا ماشاءالله که میدونی فرقه را انداختن، فرقه کلام. از اون بر فرقه فقهی اینجور نیست که فرق کنی شما چهار فرقه بوده است. این چهار فرقه مال خیلی بعد است. اینقدر فرقه بود که اینا خدای چیکار کنن؟ خلفای بعدی اومدن گفتن چهار فرقه کنیم بقیه رو برزیم به دریا. حالا حساب کنید چقدر فرقه فقه. اینا همه رو راه انداختن که صدای امام صادق اصلا شنیده نشه. حالا شما حساب کنید رئیس فرقه معتزله بلند میشه میاد با امام صادق مناظره ها میکنه، بعد حالا امیدش نیست که دولت هم پشتیبانیش هست، حکومت هم پشتیبانیش هست که اینا بعد تو بوق برد و معلوم بشه که خلاصه کار این شیعه ها و امام صادق خراب است. تو جنبندی مناظره جمله خودش از تاریخ نوشته است. بعد از اینکه خب با حضرت مناظره میکنه میگه هلکه من سلبکم تراسکم، هلاک شد، نابود شد، حالا دنیا و آخرتش، اونایی که ارث شما رو از شما گرفتن، و نازعکم فی الفضل و العلم، و با شما در فضل و علم مجادله میکنن، منازعه میکنن، هلاک شدن، شما یه چیزی دیگه. خب این که اینقدرم رو این اصرار میبرزم برای این که آقا غیر ممکنه زمانه امروز اونقدر که اون زمان زمان پنهان کردن و گم کردن صدای حضرت صادق بود انه باشد. پس بنابراین ما باید برگردیم به خودمون کجا کار ما خراب است که نمیتونیم این صدای رسای الهی رو جهانیش کنیم، در حدی که نمیتونیم، در حدی که تونستیم که الحمدلله. خب میفرماد که حاکمان متوجه بودند با حضور آن حضرت نمیتوانند آن تو که بخواهند به مقصد برسند. یه حرف عجیبی است. ببین خداشون میگن چی؟ حالا یه مثال امروزی میزن، میگن دولت ایران نمیگذرد ما در عراق
پیروز باشیم، همین تعهدنامه اخیر رو ایران نگذاشته. خب هم راست میگن هم دروغ. ببینید راست میگن برای اینکه ایران خیلی راحت میگن آقا این عهدنامه که شما میبندین دولت عراق رو ذلیل میکنه، برای همیشه اینا رو مستعمره آمریکا میکنه. بعدم قشنگ بنداشا خیلی اینکه زودتر از اون که مجلسیای عراق بخونن ایران میخونه داد تو این ماهواره داره، یعنی اونجا ایران میگیره ماهوارش، قشنگ تو ماهواره یکی یکی تحلیل میکنه. خب مردم عراق گوش میدن. خب بعدم شما این تظاهرات یه میلیونی را میدازن، بعد همه چی عوض میشه. این هست، این شعور سیاسی جهانی شیعه یا مکتب امام صادق کمک میکنه به مردم عراق. حالا اینا نمیتونن کارشونه بکنن. یعنی حالا شما حساب کنید، این دیدم مثال زدم، حالا برگرد حضرت صادق فرهنگ پیامبر و اهل بیت رو طرح میکردن، اینا میدن نمیشه. اینکه شما میبینید میگه، یعنی خود منصور دوانقی مطمئن است از جهتی که حضرت صادق نمیخواد کودتا کنه، ولی از اون ور با این تهمت هر روز حضرت صادق رو میکشه اونجا. جالب است که حالا این چه عظمه، اینقدر دلم میخواد رو این کار بشه. این کار که حضرت ابو عبدالله در کربلا کردن، انگیزه کشتن خودشون از دشمن گرفتن، حالا حاکم کشت و چارتام همراهی کردن که خوب رسوا شدن، این کار حضرت صادق میکنن که انگیزه کشتنشون از رقیب بگیرن. داستان ها داره که هر جلسه ای را انشاءالله خودتون مطالعه کنید. اما بیرخره ول نمی کنن. مثلا همین شخصی است که این حاکم مدینه است، این آقا میاد چی کار کند با امام صادق؟ از اون بر خب هیچ انگیزه ای نداره برای اینکه حضرت رو خب بکشه. میاد شخصی است به نام معل ابن خنیس. معل ابن خنیس به زبون امروزی بگیم مسئول امور اداری مالی حضرت صادق است. ایرانی هم از بنیه اصلیش هم ایرانیه، یکی از ایناست که روایت روز عید نوروز این خلاصه پای حضرت صادق گذاشته است، از زیر زبان حضرت صادق میکشه که خلاصه یه جوری تایید کنه. موفق هم میشه به این معنا که نیروزی که حضرت میگن خب نه طور نیست، اگه این کار رو میکنین طور نیست اینا، ولی نیروز حقیقی روز نوروزی است که انسان بر از بر ستم حاکم بشه. اینا تو بهار هست. این آقای داوود ابن علی یعنی حاکم بنی العباس میکشه هم تو علک معل ابن خنیس رو میکشه، و بعدم خب اموال معلی را مصادره میکنه، ولی همش مالی کیه؟ حضرت صادق. اولا حضرت صادق بایکوت اقتصادی میکنن با این کارشون. میخوام بگم این کارا را میکنن چون میبینن با این حضور حضرت نمیشه که کار خودشون را ادامه بدن. چرا اینا رو دارم میگم؟ برای این که ببینید چطوری حضرت عمل میکنن که اونا نمیتونن کاری بکنن، حضرت هم باشون درگیر نمیشه. جالب است که حضرت بعد میرن میگن چرا همچی کردی؟ میگه خب آقا قصاص کن. رئیس شرطه به دستور این آقا کشته است معلی را، میگه قصاص کنی. این رئیس شرطه دادش هم میذاره، این بابا خودتون دستور دادی منو بکش، حالا میگه قصاص کنی. خب حضرت هم بازی دارن میکنن با قضیه، که حضرت حتی دعا میکنند همون شب میمیرد، یعنی همون شب داوود ابن علی میمیرد، که حضرت میگه من نفرینت میکنم، میخنده که من تو کار حضرت نمیاد. جالبه سال بحثش اینجا زمینه فراهم شده بود که مردم نه تنها متوجه مقام علمی حضرت از نظر ظاهر و در مقایسه با سایر علما بشوند، متوجه علوم باطنی اهل بیت هم آروم آروم بشن. شما در نظر بگیرید تا وقت نمیشد، یعنی امیرالمومنین ما را همونایی که اومدن آوردندش سر کار به عنوان خلیفه چهارم، اینا امیرالمومنین ببینید یه آدم خوب قبول داشتن و سلام، آدم خوب. وقتی حضرت امام حسن به دستور امیرالمومنین رفتن بالا منبر گفتن مردم نمیشه رو کفشاتون مس بکشید، آقا زدن تو سرشون گفتن وای علی اومده است که عمر از ما بگیرد، وا عمر وا اسلاما. حالا اینا شدن چی؟ اینا اومدن امیرالمومنین و اونا سر کار. بفهمین کجای تاریخ بود از قضیه. حالا همینا، حالا اینا اومدن، خب بعدش هم که حضرت که رفتن دین یه ذره نور ولایت هم که امیرالمومنین حاملش بود خب رفت، معاویه اومده اون تنگ نظری ها سیاه کاری ها. همینجاست که میفهمین وای چه ملتی بودن. حالا حضرت صادق علیه السلام باید این ملت رو بیدار کنید و ببینید چطوری بیدار کرده که 4000 دانشمند پرش این بیداری است در جهان اسلام. در جهان اسلام شما شمال آفریقا یعنی این تونس، الجزایر، خود مصر، خب مگه اسلام جهان اسلام اینا؟ شما فقط این نگاه نکنید به این وهابیان. متاسفانه همه مشکل ما این شده است که جهان اسلامو که میگم غیر شیعه رو میبینیم وهابیا رو میبینیم. بارها این استادای عزیز فرمودن که اینقدر که اهل سنت با این وهابیا بدن کمتر از ما نیست. اینا اول عنایت داشته باشید اینجور. خب حالا این پرش رو حضرت ایجاد کردن. نکته دوم که میخوام بگم، حضرت اومدن متوجه کردن که ای مردم امامت حتما فقط یک مدیریت عادلانه نیست، یک حضور غیبی باطنی است که خداوند اینا برای شما گذاشته است. که ما اخیرا در بحث خطبه حضرت امام رضا علیه السلام داریم رو این کار میکنیم در اون مسجد خدیجه کبرا. این از امام صادق شروع شد، قبلا تو قرآن بود ولی اینا نمیتونستن درست تبیین کنن، اشاره بود تبیین نبود. حضرت برای اصحاب خاصشون که بعد خب شیعه های ناب تشکیل شد این بابا کردن. من میترسم وقتم گرفته بشه نمیخونم، آدرس میدم، یعنی یکی از آدرس که میدم ارشاد است. در ارشاد حضرت میفرمان که میفرمان علم قابض و علم مزبور و جعفر قرمز و جعفر سفید و مصحف فاطمه و جامعه نزد ماست. بعد یکی یکی اینا رو شرح میدن که علم قابض چیست، علم مزبور چیست، جعفر قرمز چیست، جعفر سفید چیه، مصحف حضرت فاطمه سلام الله علیه چیه و جامعه چیه. میخوان حضرت بگن بابا اصلا امامتی که میتونه جهان اداره کنه یک کارشناس نیست، یک واسطه فیض است. که این بحثش باید در جا خودش بشه. من برای اینکه بتونم انشاءالله یه جمع‌بندی بکنم 4 روایت از حضرت آوردم، سریع میخونم، امیدوارم که تونسته باشم کاری کرده باشم. حضرت در راستای طرح کلی دینداری یه روایت دارن. روشای حضرت صادق رو دقت کنید، اینجوری بود از که میمدن یه جمع‌بندی کلی میکردن، یه کلید میدادن دست آدم تا شیعیان بتونن فکر کنن. تو روایت آخر اگر رسیدن بخونن حضرت فرمان اصلا بی فکر نمیتونید شما کار کنید، اخلاقی من نمیخوام باشید، متفکر اخلاقی باشید. حضرت میفرمان که وجد تو علم الناس کلهو فی اربعه، تمام علوم مردم رو من تو 4 چیز دیدم. اینا رو گیر بیارید شخصیت دون رو میتونید تنظیم کنید. دقیقا با این دید دارم میخونم. عزیزان گاهی میگن آقا ما چی کار کنیم؟ آقا شما 4 فایل حالا به قول امروزی ها تمام شخصیتون رو بیارید تو 4 فایل، بعد این فایل رو هی یواش یواش پرش کنید. چطوری میخواین برنامه ریزی کنین برای یه انسان الهی شدن؟ اولها ان تعرف ربک، یه برنامه بریزین آقا خداشناسی رو تقویت کن. خود حضرت بعد میگن چطوری ها؟ حالا همینجا میرسیم یه نمونه. خداشناسی یه کار بسیار پربرکت است. 2 و ثانی ان تعرف ما صنعک، این که برسی به این که خدا برای تو چی کار کرد. تعرف ما صنعه بکرد، اون چیزی برای که برای تو برنامه ریزی کرده است، برای تو تنظیم کرده است، تو را بر اساسش ساخته است، رو این کار کنی. یعنی آدم بشینه فکر کنه خیلی کار از اجرا. به قول ابن سینا که میگه خدایی که این کمترین نیاز ما، یعنی ابرویی که عرق
در چشم ما نرد رو بی جواب نگذاشته است، نیازهای اساسی که هدایت و بصیرت هست رو بی جواب گذاشته است. خب باید رو این کار بشه. عجیب است، ما آنی خسته میشیم اگه وقتی بخوام میگم آقا یه نگاه است. امیرالمومنین در خطبه های نهج البلاغه یه بحثای خیلی عجیبی دارن، من هنوز جرأت نکردم این بحث رو بحث کنم. چرا؟ از خداشناسی سخت‌تر است. حضرت میان زاویه بندی میکنن که آقا ببین اینجا این نگاه اینجور طبیعت رو ساخته است، این برنامه این شکل خدا با ما برخورد که است، نظام هستی را اینجوری در اختیار ما گذاشته، ما را بدنمون اینجوری در اختیار خودمون گذاشته. از این زاویه نگاه کردن یه حضور شعوری خوبی میخوام. سه و سالس و ان تعرف ما ارادم کرد. سومین چیزی که مردم باید بدونن اینه که بدون از تو چی میخواد، از تو چی میخواد. اگه آدم اینه بفهمه، بعضی از عزیزان مثلا تلفن میکنن موندم که آقا نمیدونم این رشته رو برم، این رشته رو برم، این تحصیل رو ادامه بدم، تحصیل رو ادامه بدم. به یکشون امروز عرض کردم که اینجور که تو میگوی که تو آخر عمرت فقط باید بری دنبالی درس، که میخوای آدم شی؟ واقعا که نمیشه که آدم تمام قلب، بعضی درس ها میدونی که همه فکر و ذکر آدم رو میگیره. این دیده اندم که حالا گاهی یه پایان نامه میخواه بنویسید، یکی از این رفقای ما 4 سال پایان نامه مینوش، پایان نامه دکترا. خب چند سال که درس خونی، بعدم که یه پایان نامه دکترا فنی. خب پایان نامه نوشتن یعنی شبام که میخوابی به جای اینکه بگوی صبحون قدوس، باید رو فرمولا فکر کنی که دیگه دل نمونه برای تو. من نمیگم اونو بکن یا نکن، من از این جمله حضرت میخوام استفاده کنم که انت عرف ما ارادمه. از بدون آقا خدا از تو چی میخواد. اگه از تو کارشناسی ارشد دکترا میخواد برو، با نه واقعا هم گاهی میخواد، اما با این دید برو. و را به ان تعرف ما یخرج کمن دینه. این خیلی عجیبه. چهارم هم ببین چه چیزایی تو رو از دینت خارج میکنه. خدا یا به حق امام صادق این چهارمی را به نور خودشون به قلب ما بندازی. آقا آدم گاهی نمیفهمه یه چیزایی داره از دین بیرونش میکنه، دل نورانی دیگه نیست، میبینید اون عهد نورانیش داره ضعیف میشه. یکی از چیزایی که از دین آدم خارج میکنه آرزوهای بلند است، به تعبیر وجود مقدس پیام آرزوهای بلند، طول العمل یا طول العمل. حالا این مثال آخه بالاخره از این فهم آقا دیگه از این قشنگتر زندگی را تنظیم کردن به اسلام آقا استراتژی چی باشه؟ این چهار تا آقا باید بفهمی یه چیزایی تو رو از دین خارجت میکنه. خب قدم داره، اولش ممکنه است آقا شرک، این اوله ها، وسط ها منه نه پرحرفی. یه جای آدم میره ازت پرحرفی آدم از دین خارج میکنه، این برنامه میکنه گرسه فایلی هست که باید توش بریم هی یواش یواش تقسیم بندی کنیم. این روایت عجیبه، دقت کنید، از این جهت میخونم که آخر روایت حرف داره. هشام ابن سالم حضرت دیگه ایناشو بلدین که چه تنظیمی در تربیت شاگرداشون کردن با چه شخصیت‌های عجیب و غریب. یکشون این هشام ابن سالمه، میگه که دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال لی، رفتم خدمت حضرت رسیدم بهم گفت اتنعت الله، خدا رو میتونی وصف کنی؟ قلت نعم، بله آقا، قال هات، خب بکن. فقلت خب از سمیع البصیر، خب خدا سمیع بصیره. قال هذهی صفتون یشترک فیها المخلوقون، گفتن خب این که با بقیه مخلوق این صفت مساویه. خب بقیه مگر بقیه مردم سمیع و بصیر نیستن؟ میشنون میبینند اینا. یعنی حضرت دارن خط بهش میدنده که این کمه. یه بار دیگه هم عرض کردم اگه شما برین سوال کنید راست عقل شما جواب میدن، اما درست، اما اگه خودشون خط بدن راست عقل خودشون خط میدن. همیشه تو روایت این دوتا چیزا باید یادتون باشه که اونجایی که خودشون دارن خط میدن دارن یک معرفت وسیعی میدن. حالا اینجا میده هم اون دوبار میشه دیگه. فقلتو فکیفه ننعتهو، من چی طوری خدا را وصف کنم ای پسر پیامبر؟ فقاله هو نور لا ظلمت فیه و حیات لا مات فیه و علم لا جهل فیه و حق لا باطل فیه. خب حالا یه مختصر شرندم. میگه گفتن که آقا اینجور باید بگوی اون نوره بدون هیچ ظلمتی، حیات هست بدون هیچ مرگ. حالا عرض میکنم بعد خودش میگه رفتم تو فکر عجب، فخرج تو منی اندهی. اهل نظر ازا میدونین که این آقای هشام ابن سالم کمتر از آیت الله جوادی ما حفظه الله تعالی نیست، اهل نظر میفهمه امام چی گفته است بهش. میگه فخرج تو من اندهی و انا اعلم الناس به توحید. از نزد حضرت صادق اومدم بیرون دیدم من عالمترین شخصیت جهانم در رابطه با توحید. یعنی امام معصوم رو بذار کنار، چی بهش دادن؟ حالا یه خورده یه مختصری تو برهان صدیقی یه کمی گفتیم، ولی بازم حوصله مخاطب اونقدر نبود که درست شرح بدیم. حالا فقط بابش باید میفرماد آقا نور است بدون هیچ ظلمت. خب یعنی خدا نور است یا فقط نور است؟ سمی یعنی من هستم که میشنوم، اما نمیگه که به اون معنا حیات داره، میگه حیات هست. خدا حیات هست دیگه چی هست؟ هیچی. یعنی نه چیزیست که حیات داره، حیات هست. اینجاست که میگن تا کسی ذات بین نشود خدا شناس نمیشود ذات بین. همیشه ما میگم یه چیزی گرم است. خب یکی میگه آقا گرما یه چیز است. مثال سادهش آب تره یا ترا تره؟ ما میگم آبا تره دیگه. حالا آبا چیه که تره؟ آبا که همون تریه. ببین عقلمونا، عقل ما اصلا حرز زدنمون از بیعقلیه. این حرف آدم عاقل نیست. آبا تر نیست، آبا تریز. پس آبا تریز یعنی تریز در صحنه، نه آبا تره. چون ذات دیگه، ذات تری. ذات که بیاد وسط که دیگه چیزی براش نمونه. ما ناخودآگاه چون دیدیم که مثلا آبا گرمه، فکر کردیم حالا که آبا گرمه میشد آبام تر باشه. فکر کردیم یه آبا یه چیزیه، تری یه چیزی. حالا خدا را هم تو میگم خدا حیه. خدا حیه است یا حی است؟ حی خداست. نور خدا. علم لاز جهلفیه. خدا علم است نه عالم است. این چه دینی وسعت چه میخوام میگم اینا چقدر بحث میخواد. حالا شما حساب کنیم اینا اول بحث شد. خب این تازه حالا خدا اگر حیات است خب چطور علم؟ همون که علم است حیات، علم است حیات است، یا علم و حیات یکیه؟ خب اینجا معلومه است علم و حیات یکیه. چیه که علم است فقط؟ آهی چی دیگه نیست، فقط علم است. حیات است فقط؟ آهی چی دیگه نیست. حق است فقط؟ آهی چی دیگه نیست. هیچ چی دیگه نیست. غیر حق باطل است، غیر علم جهل است، غیر حیات مرگ است. اینجوری دقت کنید، غیر نور ظلمت است. خب پس حق این آقا بوده. من اینجا یه نتیجه ای گرفتم. ببینید اگه رسیدیم به لطف الهی کار میبره، رسیدیم که فقط خدا در صحنه است. این توحید یعنی این دیگه، فقط او. پس بقیه چی؟ بقیه ای نداریم. جلوات اوست، جلوات اوست، اوست در صحنه و اونم حییست، و حییست که فقط حیات است، علمیست که فقط علم است. خب اگه آدم رو اینا کار کنه همه عالم و جلوات حق ببینه، خب یک بعد حالا خدا را میشناسه تمام عالم را میشناسه. اینا میگن بصیرت امام صادق صلوات الله علیه. روشن نشد، روشن نشد. بدونین که باید برید روشن بشه. دوباره از اول. آقا خدا را بشناسیم، اگه بتونیم بشناسیم، خط داده از حضرت، تمام عالم هم که جلوات حضرت رب العالمینه دیگه. اگر خدا رو بشناسیم پس همه عالم ها میشناسیم. خب حالا اگه داره دا، حالا اون وقت بفرمایید بصیرت یعنی چه؟ بصیرت یعنی همین، بصیرت یعنی آدم بتونه تمام حقیقت عالم رو بشناسه. اینجاست که تان، اینجاست که وقت میفهمیم یعنی چه امام صادق، چرا میتونن این خانواده سیر بدن. حالا همین، حالا که من و شما اینجا نشستیم، بفرمایید تو همین کلاسای درس توحیدای ما
میشه، یعنی میشه یه روزی کلاسای درس توحید ما شیعه و به جایی برسه که اینجوری که امام صادق میگن درس بده؟ ما دنیا رو کاری نداریم، پوزیتیویست با ویتگشتر اینا رو ما کاری نداریم، اصلا اونا که لا یعلمون هر من البر من العلم، اونا که هیچی والله ادعا دارم دیگه، یعنی در مکتب غیر شیعه که اصلا علمی وجود نداره، والله العلی العظیم قلب من الا دقیق من اینجور میفهمم نیست آقا. یعنی اگه شما از امام و پیغمبر گرفتن که اونا که دیگه نباید پا خودشون بذارید، من دون الله تو قرآن هست که چی؟ من دون الله بردارین دبیان، چیزی نیست، هیچ چیزی نیست. به قول خود دانشمندشون میگن ما بعد از در دوره بعد از رنسانس داریم افکار پوچ رو پا به پا میکنیم، رنسانس 500 ساله خودشون میگن اینا، کاپلستون میگه، فردریک کاپلستون دانشمند بزرگ انگلیسی است، کشیش هم هست، تومیست هم هست، یعنی خودش شدیداً معتقد به کلیساست، متعصب هم هست، میگه ما 500 سال از افکار پوچ رو این پا اون پا میکنیم، یعنی ما 500 سال هیچ حرفی نزدیم. خب یه روایت دیگه بخونیم حالا، اجازه بدین ما 4 تا نخونیم 3 تا بخونیم، حالا این نمیرسیم. حضرت صادق میفرمان احسن النظر فی ما لا یسعکم جهلو، عزیزان ما شیعه ها باید خوب نگاه کنید، نظر غیر نگاه هست، بصر میگن، یعنی خوب نگاه کن که بتونی صاحب نظر بشی، حرف داشته باشی، اندیشمند بشی. احسن النظر فی ما لا یسعکم جهلو، در اون چیزی که نباید جاهل باشی احسن النظر، خوب نگاه. میخوام نتیجه بگیرم که رفقا باید صاحب نظر باشین تو مسائل. آقای مطهری رحمت الله علیه، یادم اون زمان ما درس دبیرستان که میخوندیم 3 تا کتاب طبیعی داشتیم، سال ششم، یعنی ششم دبیرستان، 2 تا ششم بود دیگه، 12 سال ما میخونده. بعد من دیدم آقای مطهری سخنرانی میکنن، دیدم بعضی ما کتاب رو خوندند، حالا یعنی ما استادمون هم جالب بود که دکترا داشت، ولی آقا خب آقای مطهری روحانی که آدم انتظار نداشت، میگفتیم فقه و اصول و فلسفه، نه دقیق خونده بودن و ریزه کاریش هم دقت کرده بودن. خب حالا این یه مثال بود، آقا ما باید تو اون چیزی که باید جاهل نباشیم دقت کنید، لا یسعکم جهل، تو اون چیزی که باید جاهل نباشیم باید عمیق باشیم و دقیق باشیم. وانصحوا لانفسکم، قصه خودتون رو بخورید، خیلی تعبیر قشنگه، قصه خودتون رو بخورید، نصیحت یعنی خیرخواهی، خیرخواه خودتون باشید. و جاهدوا فی طلب معرفت ما لا عذر لکم فی جهله، این غیر اونه، میگه در اون معرفتی که عذری نداری جاهل باشی تلاش کن. اینجا منظور توحید ایناست دیگه، اونجا مثلا شخصیت اجتماعی و نمیدونم صاحب نظر بودن تو مسائل، اینجا میفرماد که یه معارفی است که هیچ عذری نداری ندونی، تو این چیزا جاهل، تلاش کن خوب بدونی. آقا آنی که میخوایم بحث توحید رو بکنیم، نهج البلاغه میاریم، بعضیا متاسفانه ما شیعوا چرتمون میگیریم، راجب کوپن راحت‌تر چیز گوش میدن مردم تا راجب نهج البلاغه. خب این که نمیشه که، حضرت دارم میگن آقا اگه میخواید اون افق تشیع را به عنوان تمدن اسلامی در آینده تاریخ محقق کنید، این راهش سومین کاری که باید بکنید نسبت به اون چی معارفی که عذری ندارید که ندانید خوب تلاش کنید تا خوب بدانید. چهارمیش میفرماند که فَإِنَّا لِدِينِ اللَّهِ اَرْكَانَا، دین خدا رکنایی داره، خوب به این دقت کن، شاید هم این تکمیل اون باشه، یعنی چهارمی نباشه، لا يَنْفَعُ مَنْ جَهِلَهَا شِدَّةُ اجْتِهَادِهِ فِي طَلَبِ ظَاهِرِ عِبَادِهِ، می‌فرماد که این رکنای دین رو باید بدونی، و وقت چی؟ جهل به اون چیزی که لا ينفع من جهلها شدت اجتهاده فی طلب ظاهر عبادت. آقا بعضی چیزا هست که اگر خیلی درش تلاش کنی خیلی فایده نداره، اون ظاهر عبادت است، خب نقدر تلاش نکن. ولا یزر رو من عرفها فدان بها حسن اقتصادهی، و ضرر نمیزنه به تو اگه میان روی کنی تو اون کار. ولا سبیل لأحد الا ذلک. بعد میفرماد که برعکسش، یه سری چیزه هست که اگر که کوتاه بیای ضرر، یعنی جمع حرف نبا، یه سری چیزه هست باید تلاش کنی، جاهدو، تلاش کن به دست بیاری. بعضی چیزه هست که تو ظاهرش گرفتی مداری رو اینا خیلی تلاش میکن، نه اینا رو میانه روی کن، یعنی برای عباداتت میانه روی، ولی برای معارفت تلاش کن. بفرما دین ارکانی داره، شما ارکانشو خوب برو محکم بگی. این که داری شدت اجتهاد تلاش داری فی طلب ظاهر عبادتهی، همین جاست که اخیرا شنیدم یه فرمایش حضرت آیت الله جوادی فرموده بودن که ما ضربه ای که خوردیم اینه که فقه و اصول رو همه علم حوزه ها کردیم، ولی حکمت رو در درجه دوم گذاشتیم. ای که دوستان میفرمایید خب آره این حرف حرف خوبیه، البته هم شهید مطهری هم اینو بارها زده بودن، ولی این از خود امام صادق گرفته میگه که آقا ما ظاهر عبادات را باید بشناسیم. فقهای ما خدا انشاءالله به لطف و کرم الهی بیشترین توفیق را بهش میده، ولی این طرف قضیه را حضرت میفرمان آقا مردم اینقدر که خوب میشینین گوش میدین ظاهر عبادات و مسئله ها را، همین قدم تلاش کنید که اون رکنای دین را که اگر تلاش نکنی و جاهل بمونید هیچ عذری در خود پیش خدا نداری. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ارزقنا حلاوة ذكرك و لذة مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت قلب پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا بزرگترین هدیه تو به جهان اسلام بعد از نبوت امامت هست. خدایا ما را توفیق معرفت کامل نسبت به این گرانترین هدیه تاریخ بشری عنایت بفرما. پروردگارا این انقلاب بزرگ وسیله ایست تا بستر شکوفایی معارف اهل البیت قرار گیرد. پروردگارا این انقلاب را در رسیدن به این هدفش مدد بفرما. ما را در سربازی این انقلاب مؤید بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای فرهنگ اهل البیت تلاش میکنند به خصوص مقام معظم رهبری را از همه موانع آزاد بگردان. الهی پروردگارا به حقیقت امام صادق، به حقیقت امام صادق اون معرفت و اخلاق و عصمتی که لازمه نظر مبارک حضرت بقیت الله هست به ما مرحمت بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.